خب سلام میکنم. امروز اول سپتامبر 2018 است. یه وقفه طولانی داشتیم در مورد این فصل آخر نظریه حکومت قانون در ایران به نام تجدید مبدأ در مفهوم سنت. 7 جلسه این رو ما مثلا این رو خونده بودیم از روی همین تجدید مبدأ در مفهوم سنت. فصل آخرش رو یا اسمش هست که فصل آخر نیست چی میگه؟ خاتمه، همون خاتمه
همون.
کتاب
درست.
آره خاتمه کتاب نظریه حکومت قانون در ایران، که بعد پایان اون جلسه هفتم در واقع یک بحثی در مورد اروپا مطرح شد که این گسست از سنت و یا پیوست در سنت چگونه بوده، که ما 8 جلسه در موردش مثل جلسه داشتیم بازم تحت عنوان جدال قدیم و جدید. امروز میخوام که چون خیلی وقت افتاده یک خیلی مختصر، خیلی مختصر نه ولی یه جورایی باید وارد اون فضا بشیم، برای همین از یک میگم که از تجدید مطلعی در مفهوم سنت در واقع چه گذشت از همون اول. و این خود طباطبایی در واقع کتاب این فصل رو 2 قسمت کرده بود، یکیش بود وجه سلبی انقلاب مشروطیت و دیگری وجه ایجابیش.
اگه لطف کنی علت وقفه‌ای که توی این بحث صورت گرفت، نه چیزی بود، یعنی یه بحث دیگه ای بود چون وسطش، نه بحث
همینجا گفتم. ببین اونجا بحث کردیم که به اصطلاح راجب این صحبت شد که مشروطیت یک نوزایش در عمل بود و روشنفکران نتونستن که با سنت برخوردی بکنن، موازی هم پیش می‌رفتن. در اروپا گفت یک جریان پیچیده در اروپا اتفاق افتاده که ادامه سنت یا گسست از سنت، که بحث مارکس وبر و بلومبرگ و کارشمیت و اینا مطرح شد.
اون فصلی که از یک کتاب دیگه خوندی
دوباره اشاره میکنیم، 594 در واقع ما اونجا این فصل
در واقع 8 جلسه
8 جلسه گسست شد، واقعی چند خطی که الان دوباره میخونیم
فصل کتاب دیگه
بعد که این دلیل دوباره رو برمیگنیم پس به تجدید مطلعی در مفهوم سنت و گفتیم که اون رو بچه سلوی انقلاب مشروطیت بوده، که این اینطوری آغاز میشد که میگه که یک دههایی از تاریخ ایران که با شکست ایران در جنگ های ایران و روس آغاز شده بود و با پیروزی مشروط خواهی به پایان رسید، دوره ایه که به تدریج قرون و وسطای تاریخ ایران سپری میشه و ایران در آستانه دوره جدید قرار میگیره از نظر تاریخ بعد. خب میگه که درباره این دوره زیاد نوشتن، اما وقتی از دیدگاه اسلوب تاریخ نویسی جدید و تاریخ مفهومی به این نوشته ها نگاه میکنیم، جز نوشته های انگوش شماری بقیه چیزی اهمیت. بعد ادامه میده که در واقع تاریخ نویسی جدید ایران و در همون آغاز تاریخ نویسی غربی به دلایل متفاوتی نتونستن پیوندی با اندیشه جدید تاریخی و مباحث علوم اجتماعی برقرار کنن. بعد در مورد ایران میگه که در واقع هیچ نوشته‌ای، مثال میزنه، میگه مثلا هیچ نوشته‌ای درباره تاریخ اندیشه در نیمه دوم عصر ناصری نیست و تاریخ نویسی ایران از توصیف واقعه‌ها و داده‌های تاریخی فراتر نمیره و به علاوه تاریخ مفهومی هنوز در ایران اصلا شناخته شده نیست. در مورد تاریخ نویسان اروپایی طباطبایی اینطوری میگه که تاریخ مکان تکوین آگاهی ملی و پژوهش هایی که در بیرون یک حوزه تمدنی انجام میشه نمیتوانه از محدوده و حول و حوش فرهنگ و حوزه تمدنی فراتر بره، یعنی در واقع یه نقش بیرونی داره، برای همین اروپایی ها نسبت به ما برای ما امر بیرونی میشه. و هرچند که مثلا کارهای اروپایی خیلی مهمه برای ایرانی ها و علمیست، اما مثلا اون حوزه برایشون حوزه خودشون نیست. و به علاوه میگه مهمترین مسئله اینه که نبود تاریخ نویسی جدید ایران شاید در هیچ دوره‌ای و اندازه تاریخ قرار گرفتن ایران در آثار دوره جدید، یعنی همین که گفتیم از دوره شکست ایران در جنگ‌های روس تا پایان مشروطیت، میگه این نبود تاریخ نویسی جدید این دوره از همه چیز اهمیتش بیشتره، این نبودش بیشترین ضربه رو میزده، به خاطر اینکه میگه در دهه‌های اخیر پیوندهای ذهنی ایرانی با دوره‌های گذشته تاریخی به عنوان یک ملت گسسته است. و میگه که این نکته خیلی مهمه، میگه علاقه ایرانیان به خاطره باستانی را نباید با حافظه تاریخ اشتباه کرد. یعنی ایرانیان خب طبیعتا میگن که ما طریق شاهنامه یا تاریخ های برون که گذشته ای داشتیم این خاطره است، ولی حافظه تاریخی در واقع یک خاطره ناروشن و پریشان از گذشته نیست، حافظه تاریخی بلکه شالوده آگاهی تاریخی است و میتواند با آگاهی ملی هم تبدیل شود. و اون منظورش از حافظه تاریخی این است که میباید روی تاریخ ایران کار بشه و اندیشه بشه، و چون اندیشه نشده این تاریخ نیست جدید که عبارت از تاریخ اندیشه و تاریخ مفهوم، این دوره بیشتر از همه به اصطلاح برای ما دردآور بوده. و اون اشاره میکنه که تاریخ نویسان ما در بهترین حالت اصل در بهترین حالتش اهل ادب و کار اونها نیز تصحیح متن ادبی تاریخ است.
من دوستان باشم قسمت دوم ناصری تاریخ
نه مثال زدم، ولی در این حال همون قسمت دوم عصر ناصری خیلی مهمه، ولی این منظورش از شکست ایران در جنگ های روز تا مشروطیت ایران در آستانه دوره جدیدش قرار میگیره. یه به خصوص این دوره خیلی مهمه چون اندیشه نشده، یعنی به دلیل اینکه داره دنیای جدیدی برای ایران میاد و ما قبلا هم توضیح داده بودیم.
در واقع به نوعی میشود اینجوری گفت که یعنی از زمان فتح شاه به این طرف دوره قاجار که مصادف میشه، بزرگترین حادثه‌اش همون جنگ های ایران و روس و شکست و اثرات عمیقی که اون شکست ها روی وجدان ایرانی یا به اصطلاح ذهنیت ایرانی میذاره هرچه اسمشو بذاریم، موجب این شد که آغاز یک تحولات مهمی در ایران باشه که به نوعی نگاهی به دنیای مدرن هم داشته این تحولات. ولی این نه تنها توضیح داده نشده، اصلا فهمیده نشده و طبیعتا اگر تاریخ میبایست مثلا کارش این بود که این جوانب و ظرایف این روند بسیار مهم و توی این مقطع تاریخی مثلا خب شما میتونید بگی خود زمان مغول هم شاید هنوز تاریخش نوشته نشده باشه، ولی اون دوره تاریخی شاید خیلی فقط ما الان بتونیم مثلا بگیم که چه اثرات ویرانگری گذاشته توی مثلا تاریخ ایران یا توی تحولات بعدی، ولی اینکه این دوره جدید تحولاتی که تو شروع میشه فهمیده نشد و نوشته نشد، این خیلی آسیبش چیزه. هنوزم ادامه داره، یعنی به نوعی
بله آسیب بدنی که ما برای اولین باره که با دنیای جدید و تمدن غربی مواجه میشیم و چون شکست میخوریم متوجه یک سوالی میشه که همون عباس میگه که چرا ما شکست میخوریم و نشون میده که باید این عوض میشه، این تمام فضا و سیستم کنه. بعد ادامه میده در واقع اینا همه در بخش سلبی انقلاب مشروطیت است، یعنی میخواد بگه که چه موانعی بوده، چه مشکلاتی بوده که نتونست انقلاب مشروطیت نظریه پردازی بشه، اینا همه موانعش بوده. بعد میگه که این سفرنامه های مهم این دوره رو همه به عنوان گزارش از سفر اروپا میخونیم، یعنی که ایرانیایی که رفتن اونجا خب چی بوده، یکی رفتن لندن، یکی رفتن فلان، ولی اینا میگه خیلی مهمه این سفر. دلیلش هم اینه که این خلای میان بی اعتبار شدن نظر قدیمی و نظر جدید رو در واقع این سفرنامه ها پر میکنه. این سفرنامه ها یه سری اخبار و اطلاعات از دنیای جدید میاره که این برای همه بیگانه است و در واقع اون سنخ روشنفکری هم بعد از این درست میشه. یعنی این سفرنامه اینقدر اهمیت داره. من خود جمله چون میخوام بکنم میگه ولی باید بدانیم که سفرنامه ها در خلأ میان بی اعتبار شدن مبنای نظری سنت قدمایی و پیدادار شدن سنخ نوعی از اهل نظر که از اون پس روشنفکران خوانده شدن نقش ایفا کرده و در واقع روشنفکران از خلأ به وجود نیامدن. پس این سفرنامه هایی که کسایی که رفتن ایران که ما اون موقع همین تو همین جلسات بررسیش کردیم دیگه، ما نمیذاریم چی رفتون انگلیس و دانش یا حتی خود مقام ها با توجه به اون سفرنامه ها فهمیدن یه تحولات جور بالا شد. میگه در گزارش سفرنامه های ایرانی از کشور اروپایی توصیف های از نظام نهادهای جدید و اشاره های به برخی مفاهیم اندیشه های سیاسی جدید آمده بود که همچون پلی میان بی اعتبار شدن مبنای سنت قدامایی و مطرح شدن دیدگاه های نو عمل میکرد. پس این نقش خیلی مهمی داره این سفرنامه. بعد از این تاریخ نویسی مارکسیستی اسم میبره، میگه که دههای پیش از انقلاب اسلامی با رواج تاریخ نویسی مارکسیستی که یک بخش بی اهمیتی از پژوهش های تاریخ روسیه شورایی بود، بسیاری از نویسندگان تاریخ مشروطه مقلد بیمایه اسلوب تاریخ نویسی روسی بودند و مثلا انقلاب مشروطیت را به صورت انقلاب بورژوایی فهمیده بودند که باعث راه انقلاب سوسیالیستی را هم هموار بودند و اصلا اهمیتی به حکومت قانون نمیدادن و مفهوم آزادی براشون اهمیت نداشت.
زمان
بیترین
تاریخ
نویسی
روسی.
ولی این خیلی خیلی مهمه، یعنی در خلای اون تاریخ نویسی درست واقعی بود که این تاریخ نویسی هایی از دیدگاه های مارکسیزم اون زمان جا باز کرد توی ایران و واقعا هم
هنوز مثلا راه نشده،
اصلا هنوز هم این بختکی بر مناسبات فکری که در ایران مثلا کار میکنه هنوز نقش خیلی مهم میداره. شما اینقدر این مسلط بود و سیطره قوی پیدا کرد، به نظر من تمام نیروهای مذهبی توی ایران هم که چه حالا تو حکومت چه بیرون حکومت، اونا هم تحت تاثیر همین دیدگاه مارکسیستی هم، یعنی طرف ممکنه خودش متوجه نشه یا اصلا بگه که من مارکسیست نیستم یا من مسلمانم، ولی تمام داوری های مارکسیستی سبک همون چیزه از این. شما همه رو نگاه کنی میبینی همین الان شما تا توی حکومت میبینید راست‌ترین و ارتجایی‌ترین مثلا آدم توی جمهوری اسلامی دیدگاه هایی رو مطرح میکنه که کاملا عدالت خواهانه از نوع مارکسیزم چیزه
روسیه.
یعنی شما همین دور قبل این رئیسی بود میگفتن نماینده جناح راست ارتجاعی فلان، شعارش چی بود؟ میگفت نفت رو بیاریم سر سفره مردم دیگه. یعنی یک نوع عدالت خواهی مبتذل به صلاح عوام فریبانه رو عرض میکنن که اصلا که مطلقا هیچ شنبه واقعی هم نداره. خیلی قسمتش به نظر من وحشتناک کار میکنه هنوز.
بعد میگه که با توجه به این شناخت که از انقلاب مشروطیت، خب طبیعتا دانش نظری روشن فکرا به گونه‌ای نبوده که هیچ نوشته مهمی درباره حتی انقلاب اسلامی هم حالا انتشار پیدا نکرد، با توجه به این نگاهی که اصلا داشتن اون مسائل. و بعد به نظر اون میگه
اجازه بده توی در ارتباط با این میشه همون یه سوالی مطرح شد اونجا توی اون جلسه توی دانشگاه پاتسدام که انقلاب مشروطیت و انقلاب 57 ما حالا از این دیدگاه مطرح شد که ما ملتی هستیم که چند بار انقلاب کردیم
کوتا.
به اعتقاد من طرح سوال خودش به اصطلاح به نوعی غلط بود، به این معنا که میباید اینجوری گفته بشه که اگر انقلاب مشروطیت فهمیده میشد انقلاب دومی نبود. این دوتا از یه جنس نبودن اساسا.
همین بحثی که الان میخوام همینجاست. بعد از نظر طباطبایی میگه اگه کوششی بخوایم بکنیم برای احیای بخشی از روشنفکری، اون تو کتابش هم توضیح داده بود بخشی از روشنفکری معناش اون روشنفکریه که دنبال قدرت نیست و مفهومی فکر میکنه و در واقع براش کار حقوقی انقلاب مشروطیت مهمه. میگه کوشش برای احیای بخشی از روشنفکری نیازمند تجدید بحث درباره جنبش مشروطه خواهی و انقلاب اسلامیه به عنوان دو حادثه مهم تاریخ معاصر ایران. میگه نیم سده پیش از انقلاب اسلامی جنبش مشروطه خواهی و سلطنت طلبی یکی تلقی میشد، این هم به نظر هنوز اینطوریه و جریانی به وجود آمد که دو انقلاب مشروطه و اسلامی رو یکی می‌انگاشت و می‌خواست اون رو با یک نظریه توضیح دهد و می‌گفت که مشروطه ادامه انقلاب اسلامی است که شاخص این افراد به اصطلاح آجودانی است که با انتشار کتاب مشروطه ایرانی و پیش‌زمینه‌های ولایت فقیه از این تز دفاع می‌کرد. اصلا تیتر خود کتاب هم روشن و اونجا طباطبایی گفت که الکسی دو توکویل و به تبع اون هانا آرن دو نوع انقلاب را از هم تفکیک کردن، انقلاب برای آزادی و انقلاب برای برابری، و سرشت متفاوت اون دو رو توضیح دادن. از نظر طباطبایی انقلاب مشروطه انقلاب برای آزادی بود که عدالت زیر آزادی قرار می گرفت و مشروطیت حکومت قانون را تأسیس کرد، اما انقلاب اسلامی در واقع آزادی زیر عدالت قرار گرفت، هرچند که اون ممکن بود توش آزادی بگیم ولی اهمیت عدالت طلبانه بیشتر بود. بعد توی هم یعنی اینا همه اینا که دارم میگم مختصر این هفت جلسه است دیگه. بعد آدمیت اومد در کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت، بعد نقد آدمیت میکنه طباطبایی، میگه که در کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت نوشت که فکر آزادی و اصول مشروطگی نه از شریعت نشأت گرفت و نه از نوآوری ملایان بود، که در واقع طباطبایی تایید میکنه این گزاره رو، ولی می‌نویسه که بعد از پیروزی مشروطیت و در مجلس قانون‌گذاری اول به خصوص اول و دوم، جدال قدیم و جدید میان دو گروه از سنت مداران سنت قدمای در گرفت، یعنی بحث‌ها و جدال بین فضل الله نوری و نائینی و خراسانی و دیگران در واقع به این مسئله بود که میگه آدمیت به این نوشته‌ها توجه نکرده و اونجا توضیح داده بود که این چیز بسیار بسیار مهم اینه که بعد از جنگ ایران و روس که ایرانی ها متوجه شدن که در واقع باید تغییر بکنه این نظام سنتی، یک تغییر به نفع دنیای جدید باعث شده بود که برخی از ملایان با توجه به اصول اوغلایی یه تفسیر ارائه کرده بودن که مشروطیت را تضمین میکرد. البته این الان من بعدش دوباره میگم، ولی مختصر این که این موضوع رو میگه آدمیت متوجه نشده که زمان دیگه ای شده، یعنی تعادل به نفع این جریان نو به هم خورده، که چطوری الان مثلا منصور میگفت که وقتی که این جنبش از این مارکسیستی میاد، حتی خود اون مذهبی حرفایی که میزنه تو اون کانتکست حرف میزنه، در واقع این ملایان هم تو این کانتکست که تغییر یافته فکر میاره، میدونید که الان این به سود ماست که تکنیک مدرن یاد بگیریم، به سود ماست که دانش نو بیاموزیم، وگرنه اسلام از بین میره، حالا بهش میرسه. این رو میگه که متوجه نشد چیز
آدمی.
بعد به سنت مداران برخورد میکنه که این خیلی قسمت مهمیه به نظرم، حالا من یکم بیشتر از اون قسمت رو توضیح میدم. میگه این سنت مدارا از راه‌های متفاوت به نتایج اصحاب ایدئولوژیک رسیدن، یعنی مانند ایدئولوژی ها تجدد ستیزی آنان از سنخ واحدی بود. آره، یعنی مثل ایدئولوژیک ها، آره
از یه جنس بود.
آره اونجا که تو خب میگم ایدئولوژیک ها که در واقع حالا معالمت دوباره میگم جلو برخورد میکنیم دیگه، اون ایدئولوژیک ها توضیح دادیم، یکیش مثلا اون مال مارکسیستی بود، یکیش هم ایدئولوژی های مثل آلمان شریعتی و اینها بود که در واقع اصولا اینها مشروطیت رو براشون مهم نبود، اهمیت نداشت و دورش هم میزدن، به خاطر که در مشروطیت در واقع اینگونه شد که حکومت قانون به وجود اومد و تکلیف شهر معلوم شد، یعنی قانون شهر و قانون دولتی و قانون حکومتی جدا شد، ولی اینا به این اصلا چیز نداشته.
پس فعلا یعنی این که اهل ایدئولوژی که تجدد ستیز بودن سنت مدارا هم مثل توی این زمینه تجدد ستیز،
مثلا از شایگان می نویسه که ایدئولوژی، شایگان میگه که ایدئولوژی پل ارتباط دو دنیای قدیم و جدید است، که وقتی که اینو میگه طباطبایی میگه این نشان از تسلیم به مقدمات همین ایدئولوژیه، و علاوه سنت مدارانی مانند نصر علیه جامعه مدرن هستن و نوستالژی ما قبل مدرن دارن و معتقدن که مدرنیته معنویت را خشتدار کرده است. بعد حالا اینا میام دوباره یه زمینه داره اینو میخونه، اون قسمت این قسمت هفتوی خدایی بیشتر، یعنی هفتومین تیکیه که در آوردن در مورد اون فصل تجدید مطلعی اینجا ادامه میدم، میگه در واقع اینا رو همه از همون فصل رو بگیم صفحاتش هم هست. یه اهل ایدئولوژی این صفحه 117 این از جای دیگه شروع کردن، صفحه 117 است از همین کتاب ولی از جای دیگه چی
117
آره میگه در واقع اهل
117
درست میگم یعنی که
یکم بخونی میتونیم حدودم بفهمیم از کجا داری میخونی.
میگه اهل ایدئولوژی با ابزار قرار دادن وجودی از سنت در مناسبات قدرت برای برهم زدن رابطه نیروها،
شاید 17 است صفحه 17 نیست،
نه
حالا میگه از در اومدش
حالا میگه چون هی از صده هی بودو صده هیجو صده بیست نمیشه.
خب
لیکن از او یکی کتابش گرفتم چرا بس چیزی ندارم جان بودم
صندوق. این ولی به نظر میاد که از مقدمه یا چیزای کتابی باید باشه. حالا بخون
بله
مهم نیست، حالا بقیره از یکی داروشه بعد هم پیداش میدونم.
نه تو همون چیز همون هست، من به واقع مختصر همون رو گرفتم که تو سایت هست زیاد چیز. میگه اهل ایدئولوژی با ابزار قرار دادن وجوهی از سنت در مناسبات قدرت سیاسی برای برهم زدن رابطه نیروها در واقع در ادامه راه سنت متسلب گام برداشتند، یعنی این وجهی از سنت و ایدئولوژی ها گرفتن برجستش کردن که بتونن قدرت رو بگیرن، یعنی در واقع سنت رو چیز میکنن دیگه، سنت باز رو میارن و حتی گاهی ظاهری از تجددخواهی نسنجیده و سطحی را حجاب نوعی طرفداری شرمگینانه قرار دادن، چنان که جلال آل احمد تجلیل و طرفداری از شیخ فضل الله نوری را حجاب نقادی از غرب‌زدگی مشروطه‌خواهان و هواداری از مشروع‌خواهی شیخ شهید قرار دادن. از یارو ماشه آل احمد میگفت که وقتی شیخ فضل الله را کشتن در واقع پرچم استعمار بر ایران افراشته شد، یعنی در واقع چیزی ظاهر ضد استعماری به خودش میگیره ولی دفاع میکنه از ارتجای شیخ فضل الله میشه. بعدم تو کشورهای اروپایی بگونه که سید حسین نصر توضیح میده اصطلاح سنت در تداول سنت مداران هم در واپسین مرحله قصانی زدایی از دانش به جهان پیرامون انسان دوران جدید پیدا شد. نصر مینویسه که احیای سنت و کشف دوباره اون منظور این است که وقتی دوران مدرن میاد دوباره بعد از دوران مدر کسایی که نقد میکنن به خود مدر اینها یه جریانی به وجود اومد که برگشتن به ماقبل مدر و افسوس و قصه میخورن برای سنت معنوی که از بین رفته. نصر از اوناست. نصر مینویسه که احیای سنت و کشف دوباره اون بعد از دوران مدر مائده آسمانی بود که در لحظه‌ای که به نصر میرسید همه چیز از دست رفته امکان احیای حقیقی قلب راستین و جوهر امر قدسانی است رحمت الهی برای انسان نازل کرد. بدین انسان ایضاح مرتبه سنت همچون پاسخ امر قدسانی این آغاز و انجام و ظاهر و باطن وجود انسانی را به مویه های قریبانه انسان دوران جدید در غیبت امر قدسانی و غیاب معنای و غیاب معنای حقیقی بود. یعنی نصر در واقع با سنت مداریش علیه مدرن هست. این دلیلی که میگه که مدرن اومد تمام امر معنوی از بین بود، امر قدسانی ناشی شده بود. یک دفعه در حالی که فکر میکردیم همه چیز میره دوباره سنت احیا شد و کسانی وجود آمدن که علیه این امر معنوی مثلا شورش کردن. این دریافت از سنت طباطبایی میگه واکنشی به سیطره دوران جدید یا مدرنیزاسیون بود و از این حیث که بنیان مقدماتی را که تجدد بر اون بنا شده یک سره تواهم و سرابی بیش نمیداند نقیض آن است، یعنی نقیض مدرنیزاسیون است. و خلاصه در مورد نثر هم همین
این سنت مداری تو کشور ما خیلی بدون اینکه طرف تئوریش متوجه باشه یا فکر کنه که اصلا از کجا میاد خیلی رایجه. یه چیزی هست، حالا اینجا هم میگم مثلا میگن نوستالژی، مثلا اون ماشین زد همه چی رو خراب کرد، نمیدونم عاطفه رو از بین برد، انسانیت، اخلاق فلان. شما نگاه میکنی مثلا میبینی که خب چند قرن پیش حالا چجوری اخلاق بوده، مثلا خیلی حالا انسان دوستی یا مثلا چیز، در صورتی که اگر خوب نیک بنگریم اونجاهایی که تحولات مدرن واقعی با اساس صورت گرفته زندگی انسانی تر شده که حالا میتونه پر از عیب و ایرادم باشه کماکان، ولی نسبت به چند قرن پیش که زندگی انسانی تر شده، وقتی یه طاعونی میومد نصف جمعیت یه سرزمینی رو میکشت، مثلا یعنی یه چیز خیلی
این ببین من ببخشی این از من از کتاب مکتب تبدیل
مکتب تبدیل
سنتش من همین زینوی صدیه در میناس بعد خلاصه نصر خیلی بخوام سخن کوتاه بکنم اینطوریه که یه وجه دین رو به عنوان سنت فقط میگیره. ما میبینیم که دین یه سنتیه، مثلا بخصوص در مورد ایران که سنت قبل از اسلام داریم، خود دین اسلام داریم، مثلا شیعه شما وقت سنت چیز هم داریم، مدرن هم داره ایران، سنت داره یونانی که از نسینو
بستگی داره حالا چجوری تعریف بکنی. اگر مثلا منظورش از سنت اون چیزی باشه که مثلا تو الان داری صحبت میکنی،
نه این داره اتفاقا همینه میگه، میگه که اون امر سنتی رو میگه که از امر قدسانی جدای ناپذیر میدونه، یعنی سنت فقط دین میدونه، اصطلاح دین را اصطلاح دین نامدین مناسبترین معادل برای واژه ترانزیسیون میدونه و از این حیث در اشاره های خود میگه به برخی از منابع نظام سنت در تمدن ایرانی و معنای اون دچار اشتباهات فاحش میشه. همونطور که گفتیم سنت ایرانی برای چیزی است که از دین یکی شده. به هر حال این
سنت ایرانی هم
مترادف با دین میگه
نسل سنت ایرانی مترادف با دین نیست. طباطبایی معتقده که سنت ایرانی مترادف با قبل از اسلامه و سنت یونانی داریم و سنت دینی داریم،
ایران شهری
داریم، البته دینش هم حتی دین بازم دین اون نیست، گفت که با وسیله ابن سینا و اون جریان تحت عنوان بوعلی یا اندیشه بوعلی اصلا اون دین هم عقلانی کرد، یعنی اون دین هم همون دینی نیست که از مبدأش میاد، از عربستان میاد، یعنی حتی اون هم تحت تاثیر عقل قرار میگیره. بله وقت پس این قسمت بعد میگم که حالا در این قسمت وجه سلبی دوباره یک قسمت دیگه هم داریم و اونم تو این فصل توی همین قسمت وجه سلبیه حالا مشروطیت طباطبایی بازم این یک سری روشنفکران رو استثناء قائل میشه براشون، مثل فضل الله آقا تبریزی و طالبوف و مستشار دوله، میگه اینا هوادار حکومت قانون بودن و کار حقوقی انجام میدن، ولی دیگران روشن بود که قبلا ازشون اسم برده بود، اینا همه برای قدرت بودن و برای که قدرت رو بندازن، مثلا از وجه سیاسی موضوع نگاه میکردن. حالا قسمت وجه ایجابیش، خب قسمت وجه ایجابی این قسمت خب خیلی تازه است، یعنی این بس در نوشته های آدمیت مثلا یه مداری رگه های ضعیفش هست، این قسمت تازهش که حالا صحبت میکنیم سرش، یعنی نبرد اندیشه های بین نایینی و فضل الله نوری و اینا تو قسمت های آدمیت هم هست، ولی همونجوری که گفتیم طباطبایی به آدمیت این ایراد رو داشت که اون به جدال بین دو گروه از مثلا سنت قدمایی زیاد توجه نمی کنه، بلکه این بحث رو، یعنی بحث ایجابی رو ذیل عنوان بحث روشنفکران با ملایان در واقع می گیره، یعنی بین یعنی ملایان رو کاسه می کنه و روشنفکران رو خارج از اونها رو می گیره. بعد که میگه که جادمیت متوجه این جدال قدیم و جدید بین دو گروه از هواداران نظام سنت خدایی میشه، پایان کار روشنفکری یا در واقع با گویش مجلس اول با قانون نویسی متوجه نشده که پایان دوره روشنفکری وقتی مجلس میشه و مقرار اونجا بحثای حقوقی بشه دیگه پایان دوره روشنفکری چون دیگه از سیاست گذشته. و قبلا هم گفتیم که در واقع در آستانه دوره جدید ایرانی ها متوجه شدن که برای اون که باقی کشور مانند 17 شهر قفقاز از بین نره باید مثلا مدرن بشن، همون صحبتی که چیز میکنه شاهزاده ایرانی. و تلاش و تکاپوی بخشی از شریعت مداران هم نیز در این چارچوب میگنجه، یعنی پذیرش اون شریعت مدارا دنیای نو رو تحت عنوان این که با توجه به عقل و عقلایی میتونن یک مشروعیتی برای مشروطیت کسب کنن. این قسمتی که الان بچه ایجابی رو که من میخوام الان ادامه بدم دو تا چیز دو بچه خاص داره، یکی طرفداری از حکومت قانون و نفی استبداد، یعنی عمده این بچه ایجابی اینه، دومی نو کردن جامعه با قوانین مدرن مطابق زمان. این دو تا محور رو این بچه ایجابی داره. خب اینجا آرام آرام وارد همین تیکه ها میشیم که خب در مورد این که صحبت کرده تبادل چیز آدمیت متوجه نشده که این مثلا چه اتفاقی افتاده بین دو گروه و دو دسته از شریعت مداران، آرام آرام وارد این بحث میشه که مثلا میگه که سقط الاسلام تبریزی معتقد بود که قانون شرع تغییر ناپذیر است و بخش عمده قانون‌هایی که مجلس شورای ملی باید وضع کند قانون‌های عرفی هستند. سقط الاسلام میگه ما با قانون شرعی مجلس هیچ کاری نداریم و ما قانون عرفی باید بیاریم. اینجا آغاز این جدا کردن دو تا قانون. هدف جنبش مشروطه‌خواهی استقرار حکومت در قانون در ایران بود و با پیروزی این جنبش توافق عمومی برای تبدیل قانون شرع به حقوق جدید پدیدار شد. این تلقی از مشروطیت رو البته 14 پیش از اون میرزا یوسف خان مستشدوره در کتاب یک کلمه مطرح کرده که خیلی هم مورد توجه روشنفکران اون زمان واقع نشد. در واقع کسی که خیلی روش اهمیت داد خود همین طباطبایی بود که با توجه به اینکه خود مجلس اول و مجلس دوم برای قانون نویسی مراجعه کردن به همین کتاب مستشدوره. نکته اساسی در این تلقی از مشروطیت این بود که تأسیس حکومت قانون از مجرای قانون‌هایی که باید مبنای نظام حقوقی باشد امکان پذیر است، نه مبنای شرعی. این قانون‌ها طبیعتاً نمی‌توانست ترجمه از بهترین قانون‌های موجود در دنیای اون زمان باشد. از دیدگاه علم و حقوق میگه خواستگاه قانون‌های هر کشوری اخلاقیات در معنای عام و وسیع مردم آن است و نمیتواند نظام حقوقی را از بیرون وارد کند. این هم موقع توبت کردیم که هر کشوری نظام حقوقیش با توجه به اخلاقیات و روحیات دین و سنت های اونجاست. خیلی مستشاره دوره راه را برای تدوین نظام حقوقی با رعایت روح قانون شرع باز کرده بود و چنین می نماید که با آغاز به کار مجلس اول نیز این روش کار به دنبال شد و اهل شریعت مجلس به بیرون مجلس نیست این شیوه کار رو تصویب کرد. مرحیه ایران دوباره میگه به وارد این فصل میشه که اونجا چیز گفته بود که آقای آجودانی گفته بود که در واقع مشروطه ایرانی رو ضد شرعی کرده با توجه به اون صحبته که سقط الاسلام تبریزی کرده. این میگه که طباطبایی میگه اگه موضوعگیری اهل شریعت مانند سقط الاسلام و میرزای نائینی رو به گونه‌ای بفهمید که آجودانی میفهمه، یعنی که مشروطه ضد شرعی شده، وقت رو در روی این دو گروه از اهل شریعت چجوری با توجیه بکنیم، یعنی نائینی و خراسانی و با فضل الله نوری و دیگران چه مشکلی داشتن که وارد این فصل میشه. میگه اونجا ادوار بران میگه که محمد قزوینی میگفت که در واقع فضل الله نوری سهمی بهش نرسیده بود برای همین مخالف شد. یه برخورد خیلی سطحی چیزی به نظر او میگه رویاروی میرزای نائینی و شیخ فضل الله رویاروی دو دریاخ از سنت قدامانه در پایان دانه که نویسندگان طباطبایی میگه نویسندگان تاریخ اندیشه مشروطه‌خواهی در ایران
اعتنایی به این امر نشان ندادن و ننوشتن که چرا در زمانی که واقعاً پیکار میان مشروطه خواهان و طرفدار مشروعه در میگرفت عمده روشنفکران نتوانستن نقش مهمی ایفا کنند.
این راجبه همین عبارت خود عبارت مشروطه ایرانی هم اگر چیز نکته این عبارت رو صغت الاسلام تبریزی به کار برد، بعد آجودانی اینو گذاشت به عنوان صغت الاسلام، میگفت که خب مشروطه اگر میخواد که تغییراتی بده، تحولات مثبتی با خودش بیاره و این مال دنیای غرب هم هست، خب اشکالی نداره، ما میتونیم اونو رنگ و بوی ایرانی بهش بدیم. حالا نمیخواد بومی بگیم، کلمه بومی، بلکه میشود اون رو به قول معروف با شرایط ایران با وضعیت مشخص ایران یک کمی تطبیقش داد، تنبیهش کرد به لحاظ نظری یا فکری، اون مشروطه رو ایرانی کنیم، اون مشروطه ای که در واقع منظور محدود کردن قدرت به قانون و حقوق بود، گفت که اگر این هست خب اینو ما میتونیم با متناسب با کشور خودمون ایران اینو ایرانیش کنیم و از مشروطه ایرانی، عبارت مشروطه ایرانی استفاده کرد. آجدانی کتابش محور برخوردش اینه که مشروطه ای که ایرانی شد دیگه اون مشروطه به درد نمیخوره، اون دیگه ایرانی شده، ذبح شرعی شده. بعد در صورتی که هم یعنی اصلا حرف خیلی منطقی است، شما حتی قانون قوانین یا اصلهای از قانونهای اساسی کشورهای دیگه هم که حتی کشورهای مختلف از هم دیگه ممکنه بگیرن، اینو بر میدارن یه جوری تطبیقش میدن، یه جوری تغییرش میدن، یه جوری یک دستکاری هایی توش میکنن که قابل استفاده باشه. یعنی این یک امر منطقی و درستیه یک چنین کاری. بعد طباطبایی میگه خب اصلا باید این میبود، اگر فکر مشروطه محدود کردن قدرت مستبده یا قدرت مطلقه معناش مشروطه هست، مال ایران هم بایستی متناسب با کشور ایران ایرانی باشه. و این چیزیه که نکتهیه که این هم میگه ذبح شرعی شده، یعنی چون صغت الاسلام اینو اینجوری استفاده میکنه، میگه که ذبح شرعی، چون صغت الاسلام میدونیم که آخوندی بود، شیخی بود، از شیخی ها بود که بعدها روسا موقعی که اومدن تو تبریز اونو گرفتن و اعدامش کردن. در واقع خودش خود صغت الاسلام بعدم میگه که اون متوجه نشد که خود صغت الاسلام ذبح شد، ذبح شرعی شد توسط روسا، نه مشروطیت. نه طباطبایی خطاب آجودانی میگه که اون اینو متوجه نشد که
برها روشنفکران متوجه این درگیری و این موضوعی که اونها توجه داشتن به این که مثلا این کشور اسلامی ولی قانون شرع و قانون عرفی جدا کرد. برحال تاریخ اندیشه جدید در ایران طباطبایی میگه که تاریخ روشنفکران به این معنی که روشن فکران هم به معانی نظری سنت قدمایی به اعتنا بودن و هم به اندیشه تجربه. پس تاریخ اندیشه جدید ایران دیگه تاریخ روشن فکریه و اونها هم به معانی سنت قدمایی به اعتنا بودن و هم به اندیشه تجربه و به این اعتبار عنوان تاریخ اندیشه تاریخ عدمیست از نظر اندیشه. این جریان روشن فکری به سبب بی‌اعتنایی به نظام سنت قدامی هرگز نتوانست از چنان شالودهی برخوردار باشد که بتواند بر مبنای سنت قدمایی با جدال با قدما برخیزد و راه آغاز تاریخ جدیدش جدید را هموار کند. این متن بسیار متنش خیلی قویه دیگه، متن خیلی قویه، قویه واقعا، که این به سبب این که نمیتونه با سنت در فیزه و نقدش بکنه بیش اونها نمیتونه یک چیزی جدیدی بیاره. یعنی شرایط همون بحثی که شرایط امنی میتونه امکان این که یه قدم به جلو بره وجود نداره، بلکه یه تاریخ عدمیه، چون هم موانی نظریه خودم رو نمیشناسه و هم همچی تجدد رو نمیشناسه.
ادعا فکر میکنم که ادعای کاملا درستیه. یعنی شما ما هیچ سند و مدرکی نداریم که روشنفکران ایرانی تونسته باشن به لحاظ فکری و نظری با اون نظام فکری قدیم درگیر شده باشن. یعنی اصلا وجود نداره. یعنی کسی اصلا نمیشناد الانش هم به نظر من
نیست.
یعنی روشنفکرایی که دینی نیستن، حالا عرفی هن هرچی، یا اون معمولا حالا میگیم عرفی، منظورمون هم چپ هم نیست، یعنی روشنفکری که اهل فکر میخواد باشه دینی هم فکر نمیکنه. ولی این با سابقه فکری قدیمی ایران که بخش مهمش دینیه هرگز نتونست اونو اصلا نمیشناسه.
الان هم که الان معلوم نیست که این تحولی که در ایران میخواد وجود بیاد مثلا در واقعا میخواد مگه در اروپا وجود بیاد، کجا میخواد وجود بیاد معلوم نیست، چون این ایرانه دیگه، هیچ کی نمیدونه این تحول خود تو ایران وجود میاد با توجه به این متریالی که تو ایرانه باید این تحول وجود میاد.
نه اگر
ولی هیچ کدوم اصلا
قبلش اگر میشناخت که خب متوجه میشد که این در وجه سیاست روزش یا در وجه تحول در قدرتش میتونست بفهمه که چه اتفاقی میخواد بیفته. که
بله.
یعنی ما روشنفکران نمیشناختن که نتونستن حتی تحولات سیاسی 14 پیش هم تشخیص بدن محتواشو. یعنی از اون برم که افکار جدیدم که خب جز یه مارکسیزم عجیب غریب چیز، کسی هیچ دنیای فکر اروپا یا دنیای فکر جدید رو اونم نمیشناخت.
همون میگه که باید چیزاش کنه البته توی همین متن کتاب جدیدش هم نوشته که میگه باید دو تا بال داشته باشیم برای پرواز، یکی بال اندیشه غربی و یکی بال نقد سنت
و
شناخت.
حالا ممکنه چیز بشه که این حرف های نمیدونم خب اگر بوده بایستی سندش باشه، یعنی شما بایستی کل کتاب ترجمه شده باشه، این افکار بعد تفسیر شده باشه، بعد نمیدونم بارها راجبش کتاب نه بارها ترجمه، اصلا چنین چیزی نیست.
یعنی در واقع اولین جدال رو بین قدیم و جدید رو حالا دولتر میگه طباطبایی دعوای بین همین دو گروه هست، شریعت مداران بین خراسانی و ناینی با
در واقع بحث نظری که میشه بین خودش
اولین چیز
بین خود اونا.
بله.
یعنی که روشنفکران بیرونشن اصلا.
بعد دوباره ادامه میده طباطبایی میگه هنوز گفتم داریم این هفت جلسه قبل رو دارم مختصر میگه من تمام میشه. تاریخ مشروطیت ایران میگه تاریخ روشنفکری بوده و نه تاریخ اندیشه، و بیشتر از اون اصلا تاریخ مفهومی نبوده. و این که آدمیت در کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت میگه که روشنفکران پیشگام اندیشه مشروطه خواهی بودن و اهل شریعت به صورت انفعالی اون رو دنبال میکردن، میگه این تا پیروزی مشروطیت اون درست باشه.
درست.
اما تعمیم اون به بعد از پیروزی مشروطیت و تشکیل مجلس اول و دوم درست نیست. و این نکته را هواداران اندیشه تجدد و طرفداران سنت قدمای به یکسان در نیافتند. میگه آیات نجف، آیات نجف همون گفتی که خراسانی و نارینی و مازندرانی و اینا، آیات نجف بر تأسیس مجلس شورای ملی که مایه رفع ظلم و ترویج احکام شرعیه و حفظ بیضه اسلام است تأکید داشتن. علمای تهران به رهبری شیخ فضل الله معتقد بودن که مجلس شورای ملی اصفهان دارای نقیض تمام این هاست. یعنی اونا میگفتن ما تأسیس مجلس میخواییم بکنیم که رفع ظلم بشه، ترویج احکام شرعیه بشه و حفظ بیضه اسلام بشه. این اون شفاظلا میگفت مجلس که اصلا ضد همین هست. آیات النجف قانون اساسی یا نظامنامه را مغایر با روح اسلام نمیدانستن و پس از تصویب متمم قانون اساسی نیز اون را همون چیزی میدانستن که سالها آرزو و تمنا داشتن. دستگاه مفاهیم جدید در کوره مغالطه های شیخ فضل الله و پا پاسخهای به اون آبدیده شد دستگاه مفاهیم جدید. و همین دوره کوتاه از دیدگاه تاریخ اندیشه در ایران بس پر اهمیت است. مطالبات آیت النجف، تشکیل بانک، تهیه قشون و وزارت جلیلی جنگ و غیره بود که از نظر اهل شریعت و شریعت سازگار نیست. خب اون دسته مخالف که اصلا اینا رو قبول نمی کردن، چون اینا فقط کافیه جهاد بدن دیگه، یعنی با نظم نظوم دنیای مدر و دنیای عرفی مخالف بودن.
این دعوایی که بین این دو شاخه اصلی روحانیت صورت گرفته اون موقع و تا مدتی هم ادامه داشته، بعداً 40-50 سال بعد، حالا یا یکم این بر اون بر، توسط افراد مثل آل احمد یه قسمتش یعنی ایدئولوژیک میشه و از اون حالتش خارج میشه. چون اون نکتهی که میگه در مغالطه های شیخ فضلالله نوری، این کورهی بود که دستگاه مفاهیم توش به صلاح آب دیده میشد، این درسته. یعنی همون موقع بحث همش راجع به چیزای بحثای نظری و حالا همون مفاهیم دینی حتی که این توضیح میده مثلا تو چی میگی تو، ولی بعدن حالت ایدئولوژیک که پیدا میکنه کسب قدرت اصل میشه و این بحثا تو سایه میره.
اصلا به نظر من توی انقلاب اسلامی این موضوعات برعکس میشه.
آره، یعنی
آیات نجف میگن
تشکیل نظری میره کنار.
یعنی ببین آیات نجف میگن تشکیل بام، تهیه قشون، وزارت جنگ چیزایی که مدرنه، همه مال غرب. اینها میگه باید بیاد که اسلام سر پا بمونه و از بین نره. اینا میگن این چیزای مدرن اروپایی اسلام از بین برده، باید بزنیم کنار، خودمون یه چیزای اسلامی درست کنیم. یعنی کاملا نقیض مشروطیت، کاملا نقیض مشروطیت. دقت بکنید واقعا جمله به جمله. حالا من دوباره نمیخوام متعالات این جمله دوباره باز میکنم، میخوام اینکه به تونتر بخونم که دیگه به دوربری نکشیم. مطالبات آیات نجف تشکیل بانک بود، تهیه قشون و وزارت جلیلی جنگ و غیره بود که از نظر اهل شریعت با شریعت سازگار نیست، به خاطر اینکه شریعت چیزهای خصوصی داره، امر عمومی نداره. برای اولین بار اینا امر عمومی وارد کرده. و استدلال آجودانی که میگه مشروطیت ذبح شرعی شده ناشی از همین تلقیز. یعنی فکر میکرد که اینا میخواد اینا رو شرعی کنن، در حالی که اینا به دنیای مدرن میرن که اسلامشون باقی بمونه. یه اعتنایی به اهمیت ماهای میان پیروزی مشروطیت و تشکیل مجلس دوم در تحول مفاهیم در ایران، دوره‌ای که در آن تلقی جدیدی از نظام سنت قدمایی ایجاد و دریافتی نوآیین از آن عرضه شد، موجب شده که آدمیت هم توجه نکنند که اهل شهر حالت انفعالی را کنار گذاشتن و به پیشگاهان مشروطه خواهی تبدیل شدن. مثلا آیت نجف گفتم حفظ بیضه اسلام را برابر با حفظ وطن می‌دانستن. یعنی تفسیر نو، اینا تفسیر نو از چیزهای شرعی ایران می‌دونن. جمهوری اسلامی تفسیر کهنه از چیزهای نو ایران می‌دونه. امر به معروف و نهی از منکر را مثل حفظ بیضه اسلام با توجه به الزامات نهادهای تمدنی جدید می‌فهمیدن و اون را جلوگیری از ظلم حکام و تشکیل مجلس شورا می‌دونستن، نه روسری زن. وقتی که ظلم می‌شد و بیت المال مورد تجاوز قرار میگرفت اعتراض میکردن، با روسری زن کاری نداشتن. در یک کلمه دریافت مدنی و عرفی از احکام شرعی داشتن. این نکته خیلی مهمه. خب در مورد آخوندزاده که گفتیم که در واقع اون بسیار مهم بود که خودش اون جریان از شمار دو چشم یک تن کم میاره، از شمار خرد هزاران بیش، و میگه که امثال آخوند خراسانی اصول عقلای علوم شرعی را در تفسیر مبانی دینی وارد کردن و نظام سنت قدمایی را در جهت مشروطیت متحول کردن. این خیلی مهمه. من تو کسی تو ایران میگم برای اولین بار یه چیز کاملا تازه ایه دیگه، هیچ کسی این رو مطرح نکرده. آدم های مثل خراسانی اون علوم شرعی رو تفسیر چیز کردن، یعنی برای مشروطیت یک مشروعیت ایه. دومن از دو تا کار انجام دادن. اولا اصول عقلایی علوم شرعی را در تفسیر مبانی دینی وارد کردن، اونجایی که میگن لشکر میخواییم، کشور میخواییم، بانک میخواییم، و نظام سنت قدامایی را در جهت مشروعیت مشروطیت متولد کرده و دومن دریافت مدنی و عرفی از حکم شرعی را داده.
در واقع به نوعی متفاوت، یعنی دیدگاه های دینی دو جور کار میکنن تو کشور ما. یه نوعش اینجوریه که شما هرچی میگید میگه تو قرآن هست، یا هرچی میگید میگه که در صدر اسلام گفته شده. یکی اینه که شما وقتی یه چیزی رو یک برداشت دیگه هم اینه که میاد میگه که من با نگاه عقلانی خودم تحولات امروز رو عقل در به عنوان یکی از ابزارهای دین، چون میگه که نگاه عقلانی یکی از ابزارهای مهم دینه، میگه که من نگاه عقلانی میکنم به وضعیت موجود و اونو تایید میکنم یا رد میکنم. این دیدگاه اینا نسبت به مشروطیت این نیست بیاد بگه که من خودم اصلا مشروطیت مال اسلام در صدر اسلام بوده. میگه مشروطیت این محاسن رو داره، من به لحاظ عقلانی اونا رو میپذیرم. دو تا دیدگاه است. علی شریعتی میگفت که میثم طمار نخستین سوسیالیست تاریخ است، برای اینکه دو تا خرما داشته، یکیش خودش میخورده یکیش میداده به رفیقش. این تفسیر این همینه. یعنی نمیدونم تو کدوم کتاب باشه، من آخه یه مدتی چیز بودم تمام کتاباشو خوندم، یعنی از خودم نمیدونم. اینجوری این دو تا نگاه متفاوت مال اون که اصلا دیگه ایدئولوژیک هم بود که خیلی حشنار.
حالا میگه که با توجه به اینکه اینا این دو تا تحول وجود آوردن، یعنی مشروعیت مشروطیت برای مشروعیت وجود آوردن و از احکام شرعی دریافت مدنی و عرفی داشتن، میگه سوال اینه که چرا جایگاه اندیشه سیاسی او، یعنی آدم هایی مثل خراسانی در تاریخ اندیشه سیاسی در ایران مورد توجه قرار نگرفت. سوال اینه. میگه طباطبایی میگه که از نظر او میگه به این نکته اجمالی میشه اشاره کرد که
در واقع به فرزندان خود آخوند خراسانی داره میگه. در واقع میگه چرا خود آخوند خراسانی توسط حائری یزدی بنیانگذار حوزه علمی قم از شاگردای خراسانی بوده و خمینی شاگرد حائری یزدی بوده. در واقع میگه چرا اندیشه سیاسی خراسانی که مشروطیت رو تایید میکنه، چرا اونو نسل‌های بعدیش مورد توجه قرار نمیده؟
ولی جایگاه اندیشه سیاسی شده در تاریخ اندیشه سیاسی.
منظورم اندیشه سیاسی، اندیشه سیاسی یعنی اون نسبتی که میان خودش با قدرت، مثلا یکی از جنبه‌هاش اینه دیگه که قدرت سیاسی رو به اصطلاح اونجوری که اون میدیده چرا نمیدیده، یه چیز دیگه توضیح میده، میاره ولی ولایت فقیه و نظریه پردازی میکنه.
میگه اگر تاریخ اندیشه سیاسی مشروطه خواهی در ایران نوشته میشد، نوشته نشده، بیشتر تاریخ رو گفت روشن بگیری به تاریخ عدمی، به تاریخ سیاسی، تاریخ برخورد سیاسی. میگه اگر تاریخ اندیشه سیاسی مشروطه خواهی در ایران نوشته میشد، اونگاه جایگاه خراسانی در اندیشه مشروطه خواهی معلوم میگردید. نشده. مفاهیم نو در نبرد اندیشه خراسانی ها با فضل و نوری ها پرداخت شده و شکل گرفته است. نوشته های آدمیت که مجموعه اونها مهمترین پژوهش ها در تاریخ درباره تاریخ مشروطیت ایران است، به طور عمده در قلمرو تاریخ و به ویژه تاریخ روشنفکری در ایران جای میگیرند. بدیهی است که تاریخ روشنفکری طبیعتا یه ناحیه‌ای در قلمرو تاریخ اندیشه هست، اما تاریخ اندیشه تاریخ روشنفکری نیست، بلکه تاریخ روشنفکری ناحیه‌ای از آن است. یعنی یه ناحیه از آن است. تاریخ نویسی که دریافت عام و کلی از تاریخ اندیشه در ایران نداشته باشد، نمیتواند گره‌های تاریخ روشنفکری را بگشاید و روشنفکری ایران در خلأ عدم حضور طرفداران سنت نظام قدمایی به وجود آمد. این روشنفکران نخستین حاملان اندیشه مشروطه خواهی بودند، اما روی دیگر سکه اندیشه مشروطه خواهی زمانی پدیدار شد که موج بحران آگاهی گروه های از اون کسانی که جزء سنت قدمایی بودن فرا گرفت و آنان در آستانه مشروطیت ایستادن و کوشش کردن.
ببخشید دیگه خط برو برگرد دوباره بخون.
میگه که این از کجاش؟ روشنفکری ایران در خلأ عدم حضور طرفداران نظام سنت قدمایی بود. یعنی وقتی سنت قدمایی نبود صلح شده بود کاری، مثلا این روشنفکری بوده. اما این روشنفکران طبیعتا نخستین حاملان اندیشه مشروطه خواهی بود. ولی یه روی دیگه سکه هست. روی دیگه سکه اندیشه مشروطه خواهی زمانی پدیدار شد که موج بحران آگاهی گروه های از اون کسانی که جز سنت قدمایی بودن فرا گرفت. یعنی موج بحران
اونا رو گرفت،
آگاهی این یک بخش گروه نظام سنتی فرا گرفت و آنان در آستانه مشروطیت ایستادند و کوشش کردند وجودی از نظام سنت قدمایی را به محک دستگاه مفاهیم نوآیین بزنن. منظور آیات نجفه. پس اونها این یه طرفش اینه که روشن فکران مشروطه دوباره به ایران کردن، ولی وقتی مجلس اول دوم شد اشاره بونه حالا دوباره باز
زیرش. این در واقع به نوعی هم هست آخه توی مکتب تبریز یه جایی این بحث و یه مقدار سختر تسلب سنت نظام سنت قدمایی رو مطرح میکنه. اینجا میگه که یک ناحیه از اون چیز میشه،
یه ناحیه ازش شکوفا میشه،
جدا میشه. یا به صورت ظاهر میشه. یعنی اون تسلبی که مطرح میکنه به نوعی اینجا میگه که یک جریانی از توش خارج میشه که با اون یه مقدار متفاوته، چون میاد مواجه میشه با مثلا مشروطیت، میبینه که خب اون نظام سنت قدماییه دیگه، اون تسلب چجوریه، یعنی مجبور اینجوری توضیح داده، یعنی در واقع واقعیت رو داره توضیح میده.
و نویسندگان تاریخ مشروطیت میگه به این وجه از تاریخ مشروطیت در خواهی در ایران که اهمیت اون به هیچ وجه در جریان روشن فکر کمتر نیست توجهی نشان نداده. طباطبایی اما خودش به این مسئله توجه نشان میده. در واقع توی همین فصل میگه که اندیشه مشروطه خواهی را نه به عنوان موضع روشن فکرانه، بلکه باید در گسست پیوستن با نظام سنت قدمایی مورد بررسی قرار داد و او بررسی خود را از این نکته نظر پی میگیره و به نقل از هگل که از شاعر آلمانی شیلر آورده میگوید که تاریخ جهانی دادگاه جهانی است. یعنی اینکه تاریخ مشروطیت ایران به عنوان روندی بغرنج و پیچیده را نمیتوان با گزینش بخشی از مواد اون، یعنی بخش روشنفکریش، یعنی یه بخش گزینشی روشنفکریش رو بگیریم بگیم این تاریخ مشروطیته، بلکه کلی تاریخ جهانی، تاریخ کلی، یعنی تاریخ جهان هم نمیشه تاریخ یه قسمتش نمیشه، با تاریخ کل جهان رو نمیشه. میگه که پس بنابراین این تاریخ مشروطیت ایران به عنوان روند بغرنج و پیچیده نمیتونه با گزینش بخشی از مواد اون، حتی اگر مهمترین مواد اون باشه، تدوین کنه. با اعلام مشروطیت در جریان تشکیل مجلس اول به ویژه در انتقال از مشروطه اول به مشروطه دوم، دگرگونی در آرایش نیروهای مشروطه خواه ایجاد شد که توضیح اون میتواند پرتوی و تعبین تحولات آینده ایران بیفت کنه. نخواهی پس این
تیکنی که باید ممنون تا